بسم الله الرحمن الرحیم. گفتار 13 از مبحث ربنا، مروری بر ربناهای قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین. یکی از راه‌هایی که ما هم میتونیم زمینه توبه، طلب مغفرت و ترس از عذاب الهی و تمنای رحمت و مغفرت الهی رو در خودمون بالا ببریم اینه که در طول روز گناهان خودمون رو کمتر بکنیم. وقتی کسی رفتارهای نامطلوبش زیاد شد، کم کم خودش رو ناامید میکنه و به خودش برمیگرده، میگه تو آب از سرت گذشته و این حرفا به تو نمیاد و این ناامیدی بزرگترین گناهیست که در پس گناههای متعدد خواه ناخواه براش پیش خواهد آمد. هر کی میخواد مزه ترسیدن از عذاب الهی رو بچشه، که حقیقتاً یکی از شیرینی‌های مناجات همین ترس هست، باید یه مقدار از گناهان خودش رو کاهش بده، طلب مغفرت کنه. همیشه قبل از دعا، حین دعا و بعد از دعا، طلب مغفرت کارگشاست. طلب مغفرتی که به ما سفارش شده دعای همیشگی ما در طول روز باشه. بارها و بارها رسول گرامی اسلام فرمودن که من همیشه خودم طلب مغفرت میکنم، مکرر. وقتی اولیاء خدا طلب مغفرت میکنن، کار ما انسانهایی که معمولا به آلودگی هایی در اثر صفات و رفتارمون و عادات رفتاریمون گرفتار هستیم، مشخصه که باید طلب مغفرت باشه. کسی میگفتش که من اگر میخواستم طلب مغفرت بکنم، خب گناه نمیکردم. هی در روایات تاکید میشه که بلافاصله بعد از گناه طلب مغفرت بکنید. بلافاصله بعد از گناه طلب مغفرت خیلی انسان رو پاک میکنه، اما توان این بازگشت به سرعت در من موجود نیست. اصلا روم نمیشه این کار رو انجام بدم. عرض کردم اگر خودت رو شکستی و وادار کردی به این طلب مغفرت، اون شکستگی چه بسا اون گناه انجام شده رو جبران بکنه. آدم اگر بلا فاصله توبه کرد، شرم بیشتری او رو فرا میگیره و این حیا قطعا گناه رو خواهد بخشید. طلب مغفرت نوعی درش شرمندگی وجود داره. اصلا معنای غفران یه معنای لطیفیه. کلمه غفران و مغفرتی که ما از حضرت حق طلب میکنیم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، نمونه ای از این طلب مغفرت هاست که در قرآن آمده است. مغفرت به معنای دقیق کلمه از بین رفتن گناه نیست، به معنای پوشاندن گناهه، به معنای در نظر نگرفتن گناه است. و داغ عجیبی در این طلب مغفرت وجود داره، چرا که وقتی کسی عملی رو انجام داد، این عمل که در عالم واقع وقتی تولید شد موجود شد، این موجود دیگه معدوم نمیشه. این موجود در اطراف ما رو احاطه میکنه و آثار ضد نور خودش رو بر ما میتابانه. وقتی زیاد بشن، راه تنفس رو برای حیات روح ما سلب میکنه، سنگینی خودش رو و بارش مصائب خودش رو بر روح ما بر ما تحمیل میکنه. و خداوند متعال هم از اون طرف این گناهان رو وقتی در چهره ما میبینه، چهره ما نزدش مکدر میشه، به ما غضب میکنه. ما نمیتونیم بعد از انجام یک عمل ناشایست، بعد از یک نافرمانی، او را از صحنه گیتی محو کنیم، از عالم وجود به عالم عدم ببریم. ما فقط میتونیم بگیم خدایا اونو در نظر نگیر، او رو در صندوقچه‌ای که هیچگاه دیگر در اون صندوقچه رو باز نخواهی کرد قرار بده، اثرش رو از سر من بردار. ازا اصلا در ذات طلب مغفرت نوعی فروتنی خوابیده. خود فغفر لنا ذنوبنا به ما میگه دیگه گناه نکن. ببین گناه برداشته نمیشه از روی هستی. خود این طلب مغفرت به ما میگه که خیلی سخت این تقاضا. وقتی کسی طلب مغفرت کرد، گیرم به او پیامی رسید از حضرت رب که من گناه تو رو بخشیدم، اما وقتی به سوی خانه میاد، گوشه دل خودش یه دل شکستگی و یک غمی رو همراه خواهد داشت. این گناه نابود نمیشه. خب فغفر لنا ذنوبنا یعنی این که این گناه من رو به غضب خودت و عذاب خودت منتهی نکن. معمولا برای ذنوب و گناهان طلب مغفرت در قرآن آمده است و برای سیئه پوشاندن و کفر عنا سیئاتنا. برخی فرمودن که سیئه با گناه، با ذنوب، با ذنب به معنای گناه، فرقش اینه که سیئه بیشتر گویا اشاره به آثار گناهانی داره که به عنوان بلا میخواد بر ما نازل بشه. خدایا گناهان ما رو ببخش، نه به این قیمت که نتیجه مصائب گناهان ما رو بر ما بباری تا ما پاک بشیم. این نتایج مصیبتبار گناه رو هم از سر ما بردار، هم اصل گناه رو ببخش، هم ما رو مؤاخذه نکن در دنیا و آخرت. طلب مغفرت ضمن این که همه روشنایی ها رو به دل انسان میاره، در دل خودش یک نوع بنده پروری وجود داره. اولیاء خدا چرا برای در خانه خداوند متعال طلب مغفرت میکنن؟ دیدید کسی میخواد هدیه ای به عزیزی بده، مدام عذر و طلب بخشش میاره. ببخشید از کاستی و کوچکی، این برگ سبزیست، تحفه درویش. حرف هایی میزنن مردم وقتی به دوستان بزرگ خودشون میرسن، وقتی کسانی که خیلی دوستش دارن میخوان ازش تشکر بکنن، یه جوری میخوان با یه هدیه ای تشکر بکنن. اینقدر شرمنده تشکر ناچیز خودشون میشن. دیدنیست این صحنه. اولیاء خدا از کارهای خوبشون هم طلب مغفرت میکنن در خانه خدا، از هر رفتاری طلب مغفرت میکنن و به همین ترتیب هرچه نورانی تر اعمال خودشون رو نزد حضرت حق میفرستن. اگر کسی غرور به خودش پیدا نکرد و اوج به اعمال خودش پیدا نکرد، باید از کاستی شرمنده باشه در خانه خدا. با طلب مغفرت ممکنه احساس گناهکاری احساس تلخیه. به خاطر همین تلخی خیلی ها دوست دارن این رو فراموش بکنن. و وقتی این احساس گناهکاری رو فراموش میخوان بکنن، ضمنش طلب مغفرت رو هم فراموش میکنن. طلب مغفرت اونها رو یاد آلودگی میاندازه و آلودگی وجدان انسان رو آزار میده. نه، ما طلب مغفرت رو فراتر از این ببینیم. مدام به خدا بگیم خدایا ندید بگیر کاستی های ما رو، در خوبی هامون هم طلب مغفرت بکنیم تا در بدی ها طلب مغفرت کردن برای ما آسون بشه. طلب مغفرت منشأش عاشقی است. خب آدم دوست نداره در مقابل مهمان عزیزی که برای او قضا یا طعام یا هدیه ای آماده کرده، پذیرایی میخواد ازش بکنه، کار ناقص ارائه بده. هرچه عزیز خودش رو بیشتر دوست داشته باشه از خودش ناراضی تره. و چقدر زیباست در چنین صحنه هایی آدم به اشک چشمان چه کسی علی ابن ابی طالب مشاهده بکنه. چقدر زیباست در چنین لحظاتی آدم مشاهده کنه، تماشا کنه اشک چه کسی رو هنگام طلب مغفرت، اشک چشمان علی ابن ابی طالب رو. مرواریدهای گرانبها و نورانی که از چشمان فاطمه زهرا فرو می‌غلطه در طلب مغفرت. دستان لرزان رسول خدا که حبیب خداست، اشرف همه مخلوقات عالمه، در خانه خدا ببینه این طلب مغفرت ها چقدر خدا رو نزد ما با شکوه میکنه، چقدر مناجات رو نزد ما دیدنی میکنه. به خدا قسم اگر کسی نه به قصد مناجات کردن، به قصد تماشای مناجات اولیاء خدا خلوتی رو برای خودش تعیین کنه و در سکوتی مرموز با این ادعیه‌ای که بسیار لطیف از اهل بیت به ما رسیده یا در آیات قرآن هست خودش رو مشغول بکنه، این کلمات رو چه کسانی نزد حضرت حق بیان داشتن، چه آثار با برکتی در دلش خواهد نشست. نمیخواد ما بریم مناجات بکنیم، بیاید بریم مناجات علی ابن ابی طالب رو در مسجد کوفه تماشا بکنیم. چه تمنایی، چه تضرعی، مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. وقتی آدم گریه ها و بغض علی ابن ابی طالب رو که از چشمانش سیل آسا سرازیر میشه میبینه و صدای در گلو گره خورده این توبه کنه نازنین و بیگناه رو در خانه خداوند متعال میبینه، کم کم عشق از چشمان خودش سرازیر میشه. باشه ما مناجات نمی کنیم با خدا، ما تا روز قیامت در تماشای این مناجات کنندگان عالی حضرت حق، این دوستان ناز خدا غرق میشیم. حتما روز قیامت از ما نخواهند پرسید تو چه کردی؟ کسی که غرق این مناجات های زیباست از او آیا چنین سؤال و مؤاخذه‌ای خواهند کرد؟ خدایا مگه نفرمودید به ما از طریق روایات نرساندی که نظر به صورت عالم، عالمی عارف عبادته؟ ما در خیال خودمون عکس رخ یار رو میاریم، ما در خیال خودمون عکس رخ یار رو میاریم اونجایی که در خانه خدا لرزان به عبادت مشغوله، طلب مغفرت میکنه. یک عمر اگر انسان بسوزه، در خودش فرو بره، لبخند همراه با اشکی از چشم در چهره داشته باشه که علی در خانه خدا دیدی چه جور طلب مغفرت میکرد، صدا میزد خدایا اگر تو علی رو نبخشی چه کسی به فریاد علی خواهد رسید. این صحنه ها چقدر دوست داشتنیه، طلب مغفرت خوبان. اگر خواستید روحیه بگیرید برای طلب مغفرت کردن، طلب مغفرت خوبان رو ببینید. فکر کنید شما هم آدم های خوبی هستید، طلب مغفرت براتون اینقدر سخت نباشه، آسونش بکنیم برای خودمون تا بتونیم برای بدیهای خودمون طلب مغفرت کنیم. آرام آرام وارد دریای طلب مغفرت بشیم و توفنا مع الابرار. خدایا ما رو با نیکان بمیران، با خوبان، اونهایی که آدمهای خوبی بودن، گناه نکردن. خدایا اگر من رو گناهانم رو ببخشی، سیئاتم رو بپوشانی، ندید بگیری، خب تازه پرونده من خالی میشه، من که کار خوبی نکردم. دوست دارم منو با خوبان از این دنیا ببری. شاید فراز آخر این دعا این باشه که خدایا به جای گناهان من حسنات بنویس، من که کار خوب نکردم من رو همراه خوبان وارد قیامت کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان. تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935 756 55 20 ارسال نمایید.